أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود ان شاء الله. خب و اما به صفحه 271 کتاب مصباح الهدى رسیدیم که مبحث جدیدی است تحت عنوان دستور العملها. من به ذهنم آمد که یه مقدمه خدمتون عرض بکنم قبل از ورود به فرازهای این مبحث که نکته های ضروری است هممون باید توجه داشته باشیم. نکته اول اینه که حالا بعضن افرادی که اهل حالات باطنی و در واقع دریافت‌های معنوی و معارف عرفانی میشند، اشتغالشون، توجهشون، اهتمامشون، تمرکزشون به انجام اعمال ضعیف میشه و کم بهره میشن از عمل. نکته اولی که میخوام راجبش صحبت کنم ضرورت عمله. خاطرتون هست این رو بارها گفتیم که دو تا اصل حاکم است بر تحولات انسانی، یکی اصل سرایت و دیگری اصل وراثت. اصل سرایت چی میگفت؟ میگفت حالات درونی انسان به شکل رفتارهای بیرونی ظاهر میشه، سرایت میکنه از درون انسان. به تعبیری که حالا تو کتاب شراب طهور اونجا به نسبه بازتر و مشروحتر بیان شده، معرفت و شناخت وقتی نسبت به ذات مقدس حق متعال انسان در حد ظرف ادراک خودش معرفتی پیدا میکنه در مورد اسماء و صفات الهی، این شناخت منجر به محبت میشه. محبت طلب ایجاد میکنه، یعنی آدم وقتی کسی رو دوست میداشت آرزومند وصال او میشه، در واقع دیگه بی هدف نیست، هدفی تو زندگی شکل میگیره. پس معرفت محبت ایجاد میکنه، محبت طلب و هدفمندی. حالا وقتی که طلب هست، هدفمنده، چی به وجود میاد درش؟ عزم و نیت، یعنی مصمم میشه که به اون مقصد برسه، نیت میکنه وصول الالله. این عزم و نیت به صورت عمل صادر میشه از فرد و این اعماله که انسان رو میسازه، محصول عمله، انسان ساخته شده یه عمله، عمل انسان رو میسازد. منتها این در واقع دیدیم چجوری از درون اومد به بیرون. حالا به تعبیر دیگری که آشناتره براتون گفتیم که بینش ها، نگرش های ما روحیات ما رو شکل میده، روحیات ما خلقیات ما رو شکل میده و خلقیات ما رفتارهایی رو سبب میشه. اون رفتارها در واقع شخصیت ما رو شکل میده، ما رو میسازه. نقطه مقابل این اصل وراثت بود. گفتیم وقتی یه عملی رو انسان مکرر انجام داد، ملکه اون عمل، خلق و خوی متناسب با اون عمل در درون انسان به وجود میاد. و اون ملکات روحیات انسان رو تحت تأثیر قرار میدن و روحیات نوعی که در انسان ایجاد شد زمینه ساز نگرش و بینش جدیدی میشن و روی عقاید و باورهای او تأثیر میگذارن. بنابراین عمل آثاری رو به وراثت میگذارد در درون و درون اعمالی رو در واقع سبب میشود در بیرون. این آمد و شدی است که در مورد انسان وجود داره، که حالا تعبیری که یادم یه وقتی در قالب یه بیت گفته بودم این بود که رفتار عاشقانه دل را به عشق آورد. یعنی اگر انسان شبیه عاشقها رفتار بکنه، کم کم عشق هم تو دلش ایجاد میشه. چون دل به عشق آمد، رفتار زان تراود. حالا وقتی که دل عاشق شد، دیگه به طور طبیعی رفتار از انسان تراوش میکنه، ظاهر میشه. عبادات و طاعاتی که ما انجام میدیم رفتارهای عاشقانه است. این عبادات و طاعات از وجود عاشقان حقیقی سر زده. یعنی پیغمبر اکرم که یک پارچه محبت به خدای متعال بود، اون محبت آثار عملی شد این طاعات و عبادات و رفتارها. حالا ما رفتارهای پیامبر رو میایم تقلید میکنیم، با تکرار او اون محبته کم کم در دل ما ایجاد میشه. در دل ما هم که محبت ایجاد شد، دوباره این برمیگرده، اون محبت سبب رفتارها میشه. نیمه اول راه با مجاهدت و با مبارزه با نفس و با دشواری انسان عمل رو انجام میده. چرا؟ چون زمینه های مساعد درونی نیست. اما تو این 50% راه وقتی این اعمال رو، حالا اسمشو گذاشتیم مجاهدت، اسمشو گذاشتیم ریاضت، هر اسمی بگذاریم، این اعمال رو انجام داد، به تدریج اون روحیات متناسب با او در درونش ایجاد شد، تو نیمه دوم راه اصلا دیگه زحمتی نداره، سختی نداره، تقلایی نداره، زور زدنی نداره، به طور طبیعی از درونش این رفتارها بیرون میزنه. شما ببینید الان نفس میکشید، هیچ احساس سختی نمیکنید، خسته نمیشید از نفس کشیدن، به طور طبیعی این کار انجام میشه. این طاعات و عبادات در کسی که در دلش اون محبت به عشق الهی ایجاد شده، به طور خیلی راحت ازش سر میزنه، بدون هیچ زحمتی، بدون هیچ دشواری. علی ای حال، خب پس این تکرار عمل مؤثره، مهمه، انجام عمل بسیار مهمه. قرآن فرمود ان کنتم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. ای پیامبر، به اینایی که مدعی محبت و دوستی خدا هستن بگو اگه راستی خدا رو دوست دارید، پس بیایید تبعیت از من بکنید، یعنی کارهایی که من انجام میدم رو انجام بدید، تابع من بشید. وقتی تابع من شدید، کم کم حالاتی شبیه حالات من در درون شما ایجاد میشه. وقتی حالات شبیه من رسول الله در درون شما ایجاد شد، چه اتفاقی میفته؟ همونطوری که من رسول الله حبیب الله هم، یعنی خدا عاشق منه، خدا دوست داره منه، شما هم وقتی که در اثر تکرار رفتارهای مشابه رفتار من حالات درونی شبیه حالات من درتون ایجاد شد، شما هم در حد خودتون میشید حبیب الله، خدا شما رو دوست خواهد داشت. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. دقت کردین؟ در اثر تبعیت از رفتارهای من، حالات شما دگرگون میشه، سنخیت با حالات من پیدا میکنه، من که محبوب خدا هستم به دلیل این حالاتم، شما هم با تکرار اون رفتار این حالات درتون ایجاد بشه، شما هم میشید محبوب خدا. یعنی از مقام محبی به مقام محبوبی، از مقام عاشقی به مقام معشوقی در واقع رشد و ارتقا پیدا میکنه. بنابراین عمل ضروریه، عمل مهمه. فقط با دانستنی ها و با احساس ها کار تمام نمیشه، انسان به جایی نمیرسه. لازم و ملزوم هم دیگه هستن اعمال، طاعات، عبادات با اون معارف و با اون روحیات و حالات قشنگ درونی. ببینید، انسان هم جسم داره هم روح داره. انسان نه جسم تنهاست نه روح تنهاست، انسان ترکیبی از جسم و روحه. دین ترکیبی از طاعات و عبادات عملی است و روحیات و معارف درونی. یعنی یک سالک الالله هم به عمل نیازمنده، هم به معرفت، هم به محبت. نه عمل توهی از معرفت و محبت سالک رو به جایی خواهد رسوند، ولو صدها سال تکرار کنه اون عمل رو به خودش رو خسته کنه. که دیدید روایات هم چقدر صریحه، که نمیدونم اگر کسی به اندازه عمر نوح عمر کنه و نمیدونم همه شبها رو شب زنده‌داری کنه، همه روزها رو روزه بگیره، چنین و چنان کنار مسجد الحرام که در مقدسترین نقطه کره زمین هم همه عمرش رو به عبادت بگذرونه، اما ولایت نداشته باشه، ذره ای برای او سود نخواهد بخشید. و این مال همونه که عمل خشکه، اون روح تو این پیکره نیست. از اون طرف روح تنها هم نمیتونه اثر بخش باشه تو این عالم. اگه تو این عالم میخواد روح تأثیری بگذاره، نیازمنده به پیکره. سالک همین جوریه، سالک هم به طاعات و عبادات نیاز داره، هم به معرفت و محبت. هیچ کدوم از این دوتا جای دیگری رو نمیگیرن، که خود این یه باب مفصلی است در روایات. حالا اگه وقتی خدا توفیق داد شاید اصلا روایاتشو بیارم براتون، من یه تعدادش رو لااقل بخونم. خیلی رو این نکته تاکید کردن ائمه علیهم السلام. این نشون میده که از همون آغاز اسلام یه انحرافی ایجاد شد، یعنی از همون زمانها یه گروهی شدن اهل باطن و اهل دل و امثال یه حرفا به عمل بی‌اعتنا شدن، یه دم شدن اهل عمل صرف و به روح عمل بی‌اعتنا شدن، که اینقدر ائمه این همه روایات مکرر از ائمه مختلف رسیده و تأکید کردن که این دوتا لازم و ملزوم هم دیگه است. نه با خیال خام این که محبت اهل بیت رو داریم به عبادات و طاعات بی‌اعتنا بشید، نه به خیال خام این که ما اهل طاعت و عبادتیم به در واقع ولایت و محبت به اهل بیت کم اعتنا بشید. چقدر تصریح شده تو روایات مختلف. حالا تو بعضی از نوشته ها من بعضی از روایات رو آوردم، یادم تو کتاب سر حق ظاهرا یه تعدادی روایات تو این زمینه آوردم، ولی خیلی گسترده است، خیلی زیبام هست. اگه وقتی خدا عنایت کرد شاید به یه بهانه‌ای اون روایات رو بیاریم با هم بخونیم. پس نکته اول ضرورت عمله. ما گمان نکنیم اهل عرفان و اهل معنا که شدیم پس دیگه به عمل نیاز نداریم، میشینیم با هم دیگه خوش میگیم و بزم عارفانه تشکیل میدیم و به مقصدم خواهیم رسید. این خیال خامه، این اندیشه باطله. حالا من چند تا روایت تو تایید همین نکته‌ای که عرض کردم بخونم براتون. از امام صادق علیه السلام روایته، حضرت فرمودن الایمان و عمل کله، فرمودن ایمان همش عمله. الایمان و عمل کله تو اصول کافیه، یعنی کسی که عمل نداره ایمان نداره. یعنی اگر روح ایمان در درون انسان باشه به تبع او رفتارهای متناسب با اون روح از انسان سر میزنه. در یه روایت دیگری حضرت صادق علیه السلام فرمودن الایمان لا یکون الا بعمل، ایمان نمی باشد مگر به عمل. بل عمل و منه، عمل از ایمانه. اینجوری فکر نکنید که بگید خب یه چیزی داریم به نام ایمان یه چیزی هم داریم به نام عمل. نه، این عمل خودش بخشی از ایمانه، ظهور اون ایمانه، قابل تفکیک نیست که بگیم این دو چیز جدایی از هم هستن. ولا یثبت الایمان الا بعمل، و ایمان تثبیت نمیشه در وجود انسان مگر از رهگذر عمل متناسب با ایمان. یعنی اگر بخوایم اون باورها اون نگرشها نهادینه بشه در وجود ما، به عمق وجود ما نفوذ کنه، به مراتب یقین نائل بشیم، راهش اینه که متناسب با اون باورها رفتار بکنیم. رفتار متناسب با هر طرز فکری رو اگر انسان مکرر انجام بده، کم کم اون طرز تفکر تو وجودش تثبیت میشه. که اینجا یه بحث بسیار مهم میدارم، متعلق نمیخوایم وارد اون بشیم چون یه بحث جداگانه ایم، که چه شد این روح مادیگری اخلاقی به جامعه ما حاکم شد و چه شد بنیانهای باورهای دینی و معنوی تو جامعه ما متزلزل شد. اصل علت تو همین نکته ایست که الان اشاره کرد. وقتی شما در یه قالبی رفتار کردید، کم کم اون رفتار رو بینش و باورهای شما تأثیر میذاره. حالا اگر شما هزاری هم نمازخون و اهل معنا، اما عادت کردید که در قالب‌های سکولاره، رفتارهایی که تو نظام مدیریتی سکولار طراحی شده برای مدیر، که این بحث رو توی کتاب مدیریت اسلامی اگر عزیزان مراجعه کرده باشن اونجا فکر کنم تو بخش دوم کتاب اشاره کرده، که وقتی مدیر یاد میگیره فقط در قالب نظام مدیریتی غرب که بر اساس تفکر سکولار، تفکر اومانیستی، تفکر ماتریالیستی طراحی شده عمل بکنه و فقط با علل و عوامل مادی محاسباتش انجام بده و تصمیم گیری بکنه و برنامه ریزی کنه و مدیریت اعمال بکنه، کم کم ریشه باورهای دینی از وجودش کنده میشه. رفتار تأثیر میذاره. اصلا این که ما به پول دادن به فقیر میگیم صدقه، دین میگه صدقه، به خاطر همینه. این رفتار تصدیق کننده اون باوره به این که خدایی هست، قیامتی هست، همه چیز این دنیا نیست، همه چیز پول نیست. این رفتار تصدیق میکنه اون باور رو و تثبیت میکنه اون باور رو. لذا حضرت فرمود علی ایمانو لا یکونو الا به عمل، ایمان نمیباشد مگر به عمل. بل عملو من، عمل از ایمان، عمل چیز جدایی نیست که شما بگی من ایمانم کامله حالا عمل نمی کنه. نه خیر. بلا یثبت الایمان الا بعمل. اگر کسی میخواد به مراتب بلند ایمان برسه، اگر میخواد ایمان تا همه اعماق وجودش رو بگیره، که چه تعبیر زیبای امام صادق علیه السلام راجع به فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود تا مغز استخوان فاطمه رو ایمان گرفته بود. که روایتش رو قبلا سالهای قبل عرض کردم. اینکه اگر بخوایم ایمان همه وجود ما رو بگیره، فقط زبانمون سخن از ایمان نگه، همه مراتب وجودمون، ظاهرمون، باطنمون، صدرمون، قلبمون، روحمون، سرمون، خفیمون، اخفامون، همه مراتب وجودمون رو ایمان بگیره، بشیم تبلور ایمان. راهش عمله. فلا یثبت الایمان الا بعمل. روایت دیگه امام صادق علیه السلام باز فرمودن الایمان دعوان لا تجوز الا ببینه. فرمودن ایمان یه ادعاست، چنین ادعایی جائز نیست مگر اینکه آدم یه بینه و دلیلی برای اثبات ادعاش داشته باشه. و بینته عمله. و بینه و دلیل درستی ادعای ایمان چیه؟ عمل متناسب با ایمانه. و بینته عمله و نیته، و اینکه نیت و قصد او، انگیزه او، انگیزه ایمانی باشه. فاذا اتفقا فالعبد عند الله المؤمن، عند الله مؤمنون. فرمودن وقتی که دعوی ایمان با بینه عمل این دوتا با هم متفقن جمع شدند، اون وقت چنین عبدی در نزد خدا مؤمن شمرده می شود. این فراز رو هم از خطبه 176 نهج البلاغه ببینید. از امیر علیه السلام فرمودن توی یکی از سخنرانی هاشون العمل العمل ثم النهایه النهایه والاستقامت الاستقامه ثم الصبر الصبر والورع الورع. فرمودن عمل عمل، پس از او در واقع اون نهایتی که این عمل میخواد به او منتهی بشه، النهایه النهایه، یعنی هدفمندی تو عمل، والاستقامت الاستقامه، پایداری و استقامت داشتن در عرصه عمل، سست نشدن، از تصمیم برنگشتن، رها نکردن. ثم صبر الصبر، و سپس صبر و شکیبایی و تحمل و عجز نشون ندادن و ضعف نشون ندادن. و الورع الورع، و پاک دامنی، پرهیز از گناه. بعد حضرت فرمودن ان لکم نهایتا فانتهوا الی نهایتکم. فرمودن برای شما یه هدفی در نظر گرفته شده تو آفرینشتون، یه غایت و نقطه انتهایی کمالی برای شما در نظر گرفته شده. فانتهو الى نهایتکم، پس برید به سمت رسیدن به نهایت کمالی خودتون. و ان لکم علما فهتدوا بعلمکم، و برای شما یه شاخصی قرار دادن، شاخص ایمان من امیرالمؤمنینم، فهتدوا بعلمکم، پس مهتدی بشید، هدایت بشید، بهره هدایتی بگیرید از این علم و شاخص خودت. ببینید من علی چه جوریم. و ان للاسلام غایتا فانتهوا الى غایته، اسلام یه غایت و نهایت و کمالی داره، شما به یه ادعای مسلمانی راضی نشید، به اون اوج کمالی که اسلام برای بشر آورده به او برید برسید. بخرجوا الى الله بمفترز علیکم من حقه و بین لکم من وظائفه، و حرکت کنید به سوی خدا به وسیله اون چه که از حقوق الهی بر شما واجب شده و از وظائفی که برای شما تبیین شده، با انجام اینها شما حرکت کنید به سوی خدا. بعد حضرت فرمود این کارو بکنید، انا شاهدون لکم و حجیجون یوم القیامت انکم، اگر اینجوری رفتار بکنید من امیرالمؤمنین پیش خدا شهادت میدم به نفع شما، و روز قیامت در واقع احتجاج میکنم و دفاع میکنم از شما در دادگاه عدل الهی. بعد حضرت فرمودن الا و ان القدر السابق قد وقع، فرمودن مقدراتی که برای گذشته بود همش واقع شد، و القضاء الماضی قد تبرد، اون چی هم که قضاء الهی در گذشته بهش تعلق گرفته بود اون هم وارد شد و عملی شد، و انی متکلمون به عدت الله و حجته، و من علی امروز وایستدم با شما دارم حرف میزنم با وعده های الهی و حجت های الهی. چی میگم بهتون؟ این آیه قرآن رو میخونم براتون. قال الله تعالی ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنت التي كنتم توعدون. خدای متعال میفرماید کسانی که گفتن پروردگار ما اللهه و بعد روی این حرفشون استقامت ورزیدند، پایداری نشون دادند، این چنین کسانی ملائکه بر اونها نازل میشن پی در پی و به اونها میگن که نترسید، نگران نباشید، اندوهگین و محزون نباشید، و بشارت باد، شادمان باشید به بهشتی که خدای متعال به شما وعده داده. بشارت بهشت میارن برای اینها. بعد حضرت فرمود بقد قلتم ربنا الله، بابا شما که ربنا الله گفتید، گفتید پروردگار ما اللهه، فاستقیموا علی کتابه و علی منهاج امره و علی طریقت صالحت من عبادته یا طاعته، هر دو جور روایت شده. ثم لا تمرغوا منها ولا تبتدعوا فيها ولا تخالفوا عنها. فرمود شما که ربنا الله رو گفتید، آیه گفت چی؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، گفت اینا میگن پروردگار ما اللهه، بعدم استقامت و ثبات به خرج میدن در این حرف، به اقتضای او رفتار میکنن، به لوازم او ملتزم میشن. فرمود شما که گفتید ربنا الله، فاستقیموا على کتابه، پس بر مسیری که کتاب خدا تعیین کرده استقامت و پایداری ببرزید، و علی منهاج امره، راهی رو که امر الهی مشخص کرده در اون ثبات قدم داشته باشید، و علی طریقت صالحت من عبادته، و بر طریق و راه صالحی که راه بندگی و عبادت و طاعت پروردگاره. ثم لا تمرغوا منها، و بعد از او دیگه سرپیچی نکنید از او، ولا تبتدعوا فیها، دیگه نیایید تو دین بدعت بگذارید، ولا تخالفوا عنها، و از فرامین الهی تخلف نکنید. فان اهل المروغه منقطع بهم عند الله يوم القيامه، چرا که کسانی که اهل مروغن، اهل سرپیچی از فرامین الهی ان، اینها دیگه روز قیامت راه برشون بسته است، راهشون مسدوده، پیش خدا هیچ توجیهی ندارن، در حالی که اونهایی که ربنا الله رو گفتند و استقامت کردند دیدید ملائکه پی در پی میان براشون بشارت میارن که نه جای نگرانی و ترس برای شما، نه جای اندوه و اسف برای شما، و خوشحال باشید که اون بهشتی که وعده داده شده به او، اون بهشت رو به شما عطا خواهد کرد. علی‌ای‌حال تمام اینها نمونه هایست از تأکید به عمل. پس سستی در عمل نشون ندیم. فکر نکنیم که ما اهل معنا شدیم، اهل باطن شدیم، پس دیگه عمل هیچی. عمل مال نمیدونم قشریون مذهبی، مال مقدس مآباس، عمل مال اهل زهد، ما اهل معرفتیم، ما اهل عرفانیم. این تصور بسیار باطل و غلطی است. این نکته اول. نکته دوم کیفیت عمله. کیفیت عمل که حالا که فهمیدیم عمل لازمه و عمل است که انسان رو میسازد و انسان محصول عمل است، اگه بحث خودسازی میکنیم، خودسازی با عمل اتفاق میفته. حالا کیفیت عمل نکته دوم. عمل میخوایم انجام بدیم با استحکام، با اتقان، با نیکوترین کیفیت و صورت. به تعبیری حق عمل رو ادا کنیم. اگه نماز میخونیم حق نماز رو ادا کنیم، اگه روزه میگیریم حق روزه رو ادا کنیم، اگر جهاد میکنیم حق جهاد رو هم ادا کنیم، اگر انفاق میکنیم حق انفاق رو ادا کنیم. دست و پا شکسته و سرسری و برای رفع تکلیف و برای اینکه نمیدونم خودمون رو گول بزنیم که ما بله وظیفمون رو انجام، برای این نه، تمام عیار رفتار کنیم. چند تا روایت بخونم. پیغمبر اکرم فرمودن ان الله يحب عبدا اذا عمل عملا احكمه. خداوند دوست می‌داره بنده‌ای رو که وقتی که کاری رو انجام میده با استحکام انجام میده اون کار، سست انجام نمیده. یا فرمودن اذا عمل احدكم عملا فليتقن. وقتی یکی از شما عملی انجام میده با اتقان و استحکام و در واقع تمام عیار عمل رو انجام بده. باز پیغمبر اکرم فرمودن لا قول الا بعمل. فرمودن حرف ارزش نداره مگر اینکه دنبال اون حرف عمل باشه. ولا قول ولا عمل الا بنیه. و حرف و عمل هم ارزش نداره مگر اینکه پشت سرش یک نیت و انگیزه پاک الهی و خالصانه باشه. ولا قول ولا عمل ولا نیت الا به اصابت سنه. و سخن و عمل و نیت ارزش نداره وقتی که منطبق با سنت و رویه‌ای باشه که معصومین اون سنت رو پایه‌گذاری کردن و خدای متعال اون سنت رو مقرر کرد. دقت کردین؟ پس اینکه عمل مطابق سنت باشه، نیت مطابق سنت باشه، سخن مطابق با سنت باشه، این یه اصله. یعنی کیفیت عمل مهمه. روایت دیگه امیرالمومنین علیه السلام فرمودن کونوا علی قبول العمل اشد عنایتا منکم علی العمل، یا اشد عنایتا منکم علی العمل. فرمودن عنایت شما، توجه شما، اهتمام شما به این که عملتون عمل مقبولی باشه بیشتر باشه به توجه و اهتمامتون به این که عمل رو انجام بدید. خب عملی انجام بدم ولی مقبول واقع نشه بشه درد میخوره، خودم رو خسته کردم. لذا به کیفیت عملی که انجام میدی توجه داشته باش. و گفتیم مقبولیت عمل یعنی چی؟ یعنی اون تأثیر سازندهی که این عمل قراره در روح و جان من بگذاره. اگه میگیم این نماز قبول شد یعنی اون اثر سازندهشو گذاشت. این روزه مقبول واقع شد یعنی چی؟ یعنی اون سازندگی که قرار بود این روزه در انسان ایجاد کنه ایجاد کرد. حالا امیرالمومنین میفرماید کونوا علی قبول العمل، به این مسئله که آیا عملتون مقبول بود، این عمل اثر کرد. اگه نمازی خوندم خب الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، آیا تونست منو باز بداره از فحشا و منکر؟ از صلات و معراج المؤمن، آیا این نماز تونست منو ببره به معراج؟ از صلات و قربان و کل تقی، آیا این نماز من رو به قرب الهی نائل کرد؟ بیش از اون چیزی که به این که نمازم رو بخونم اهتمام داری، اهتمام داشته باش به این که نمازی بخونی که این آثار رو به دنبال بیاره، مقبول باشه. روایت دیگه، امام صادق علیه السلام فرمودن اذا احسن المؤمن عمله ضاعف الله عمله لكل حسنه 700 و ذالک قول الله تعالی و الله یضاعف لمن یشاء. فرمودن وقتی مؤمن عمل خودش رو به نیکویی و به زیبایی انجام میده، خدای متعال عمل او رو چندین برابر میکند، 700 برابر میکنه نیکی عمل او رو، 700 برابر به او اجر میده، یا 700 برابر سازندگی اون عمل در درون او ایجاد میکنه. و این همون سخن خدای متعال است که میفرماید والله یضاعف لمن یشاء. چون تو انفاق فرمود دیگه، فرمود مثل دانه ای که میکارید خوشه های از او ایجاد میشه، هر خوشه ای هم 100 تا دانه توشه، 7 خوشه 700 تا دانه میشه. بعد فرمود والله یضاعف لمن یشاء، تازه بیش از 700 برابر هم خدا اضافه میکنه عمل خالص رو. فاحسنوا اعمالکم التي تعملونها لثواب الله. امام صادق فرمود بنابراین حالا که این جوریه، پس سعی کنید عملتون رو به نیکوترین و زیباترین صورت انجام بدید، اعمالی که برای پاداش‌های الهی دارید انجام میدید، برای جلب رضایت خدا دارید انجام میدید، برای نیل به قرب الهی دارید انجام میدید، سعی کنید به زیباترین و عالیترین صورت انجام بدید. به کم راضی نشید، به کیفیت اندک قانع نشید. بعد راوی عرض میکنه، میگه فقلتو لهو و مل احسان، اینکه امام صادق فرمود فاحسنوا اعمالکم، اعمالتون رو به نیکی و زیبایی انجام بدید. راوی میگه من خدمت امام صادق عرض کردم که این نیکویی در عمل یعنی چی و مل احسان. قال فاذا صليت فاحسن ركوعك وسجودك. فرمود معنی به نیکویی انجام دادن یعنی این که وقتی داری نماز میخونی رکوعت رو حسابی رکوع به جا بیار، سجده هات رو به عالی ترین صورت به جا بیار. و اذا صمت فتوقع کل ما فیه فساد و صومک. وقتی که روزه میگیری از هر چیزی که میتواند در واقع تباه کنه روزت رو، اجر روزت رو پایین بیاره، روزت رو باطل کنه، روزت رو بی خاصیت کنه و بهره جز تشنگی و گرسنگی از روزه نبری، از همه اینها پرهیز کن. و اذا حججت فتبقى ما يحرم عليك في حجك و عمرتك. و هنگامی که میخوای حج به جا بیاری، عمره به جا بیاری، از هر چیزی که موجب محرومیت تو میشه از بهره های حج و عمره، از همه اونها پرهیز کن. و قال و کل عمل تعمله فلیکن نقیا من الدنس. بعد راوی میگه امام صادق علیه السلام فرمود و هر عملی که انجام میدی مواظب باش، دقت کن که عملت پاک باشه از هر آلودگی، پاک باشه. یعنی کیفیت عمل، اینها رو دارم تأکید میکنم به خاطر اینکه توجهمون متمرکز بشه به اینکه حالا که عمل لازمه برای سالک، عمل با کیفیت لازمه، نه اینکه با تکرار اعمال سطحی و بدون معرفت و بدون توجه و بدون دقت، اعمالی که حالا ولو زیادم انجام میدیم اما خیلی سطحی و بی کیفیت، خودمون رو راضی کنیم. نه، اینم اشتباه بزرگیست. سومین نکته ای که باز به او هم اشاره کنیم، مداومت بر عمل، مداومت بر عمل. ببینید شفا بخشترین داروها رو آدم وقتی میخواد بخوره باید یه دوره درمانی رو طی کنه تا اون دارو اثرش رو بذاره. شما مثلا آنتیبیوتیک میخواید مصرف کنید، با یه دونه کپسول که شما اون میکروبا از بین نمیره تو بدنتون، یه دوره کامل باید مصرف تا اون تأثیر رو بگذاره. داروی تقویتی میخوای بخوری، و با یه دونه قرص تقویتی که شما تقویت نمیشی، یه دوره باید اون دارو رو مصرف کنی تا تقویت بشی. طاعات و عبادات هم اینجوریه، با مداومته که آدم به آثار سازنده اونها راه پیدا میکنه و دست پیدا میکنه. حالا چند تا روایت هم بخونم در مورد مداومت عمل. امام صادق علیه السلام فرمودن انی احب ان ادوم علی العمل اذا عبدته نفسی. فرمودن من دوست می‌دارم وقتی که نفس خودم را عادت دادم به یه عملی، به یه طاعتی، به یه عبادتی، این کار رو دیگه مداوم انجام بدم، ولش نکنم، ترکش نکنم. و ان فاتنی باللیل قضیته بالنهار. و اگر مثلا نماز شبی بود که قرار بود شب بخونم، و حالا به یه دلیلی بیمار بودم نتونستم بخونم، تو مسافرت بودم، حالا شرایطم هم، حالا گرچه تو مسافرت هم میشه، میدونی نماز شب دیگه تو همه حالت میشه خوند، تو راه رفتن میشه خوند، لازم هم نیست رو به قبله باشی، لازم هم نیست که رکوع و سجود انجام بدی، میتونی با حرکت چشمت در واقع رکوع و سجود رو قصد بکنی، خیلی نماز شب راحت میشه خوند، تو هر حالتی نشسته، وایساده، خوابیده، راه رفته، تو همه حالت میشه. ولی حالا خوابت برد مثلا، نماز شبت از دستت رفت، خب صبح که پاشدی روز نماز شبت قضا کن، حیف از دستت بره، روز قضای نماز شبت رو به جا بیار، چهار تا دو رکعتی نافله لیله تو بخون، اون دو رکعت نماز شبت تو بخون، اون یه رکعت نماز وتر تو بخون، قضاشو به جا بیار. فرمود امام صادق علیه السلام من دوست می‌دارم که وقتی نفس خودم رو عادت دادم به یه طاعت و عبادتی، او رو مداوم انجام بدم. و اگر به یه دلیلی شب عمل از دستم رفت، فردا غذاشو به جا بیارم. روز. و انفاتنی به نهاره قضیتهو به لیل. و اگر عملی بود که روز باید انجام می شد، ولی اون عمل از دستم رفت، شب بشینم غذاشو به جا بیارم. از دست ندم اون عمل رو تو اون شبانه روز. و ان احب الاعمال الى الله تعالى ما ديم عليها. و محبوب ترین اعمال در نزد خدا اعمالی است که بر اون اعمال انسان مداومت داشته باشه، مداومت داشته باشه. فان الاعمال تعرض كل خميس و كل راس شهر و اعمال السنه تعرض في النصف من شعبان في النصف من شعبان فإذا عبدت نفسك عملا فدم عليه سنه. فرمود اعمال یا اعمالی هن که هفته به هفته عرضه میشن، حالا چه به حجت خدا چه به خود محضر پروردگار، روزای پنجشنبه این کار انجام میشه. یه سری اعمال هن که سر هر ماه به ماه عرضه میشن، ولی اعمالی هم وجود دارن که سال یه بار عرضه میشن و اون زمان عرضه شدنش که یه نیمه شعبانه، شب نیمه شعبان که میدونید شب بسیار عظیم است. حضرت فرمودن حالا که اینجوریه، پس وقتی نفس خودت رو عادت دادی به یک عبادتی، به یک طاعتی، اون عبادت و طاعت رو لااقل یک سال ادامه بده، کمتر از یک سال انجام نده. چرا؟ چون ممکنه جزء اعمالی باشه که در، یعنی دقیقاً عین همون نسخه دیگه، دارویی است که شما باید این دوره کاملش رو مصرف کنی. حالا یکی یه هفته باید این دارو مصرف بشه تا اثر ببخشه، یکی یه ماه باید مصرف بشه تا اثر ببخشه، یکی یه سال باید مصرف بشه تا اثر ببخشه. حالا که من نمیدونم این عمل جزء اعمال یه هفته‌ای یا یه ماه یا یه سال است، چیکار بکنم؟ همه اعمال رو یه سال ادامه بدم لااقل که دیگه مطمئن بشم دوره کاملش انجام شده و اون تأثیر سازنده لااقل یک دوره عمله به این طاعت رو من بردم. حالا جاهای دیگه هم تخفیف دادن، گفتن حالا لا اقل 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 اقلش 40 روز کمتر نباشه، 40 روز کمتر نباشه. البته 40 روز گفتم ریسک دیگه، ممکنه جزء اعمالی باشه که واقعا بعد از یک سال ثمر میبخشه، ولی هیچ عملی ظاهرا کمتر از 40 روز به اون نتیجه مطلوب آدم دست پیدا نمی‌کنه. لذا تأکید کردن که اگر عمل مستحبی رو در پیش گرفتی، زودتر از 40 روز دست نکش ازش. یه دوره 40 روزه، یک 40 لااقل اون عمل رو انجام بده. که حالا بعضن هم این بحث شده که اگر کسی خلاف این رفتار بکنه، اون عمل به مخاصمه با این عامل میپردازه. یعنی چی؟ یعنی عمل طاعتی انجام میدادی یا عمل مستحبی انجام میدادی ولی سر 15 روز ولش کردی، این عمل به مخاصمه با تو میپردازه. نحوهی که میشه فهمید مخاصمه اون عمل رو با انسان اینه، مثل این میمونه که شما یا آنتیبیوتیکی رو شروع کردید به مصرف کردن، باید مثلا یه دوره 10 روزه این آنتیبیوتیک مصرف میشد تا اثر ببخشه. شما سر 4 روز ول کردید، دیگه مصرف نکردید. این اون تأثیرش رو در ریشه کن کردن میکروبها که در شما نگذاشت، چون دوره کاملش مصرف نشد، اما یه اثر منفی گذاشت رو شما. و اون چی بود؟ بدن شما رو نسبت به این آنتیبیوتیک مقاوم کرد. اون ویروس ها، اون میکروبایی که تو بدن شماست نسبت به این نوع آنتیبیوتیک مقاوم شدن. لذا اگر دوره بعد بخوای این ویروس یا این میکروب از پا در بیاری، دیگه با 10 روز مصرف کردن جواب نمیده، چون مقاوم شدن. یا باید آنتیبیوتیک قوی تری رو به کار بگیری، یا یه دوره طولانی تری این آنتیبیوتیک رو مصرف کنی تا اثر ببخشه. دیدید؟ با اینکه اون آنتیبیوتیک دارو بود، اما چون دوره کاملش رو استفاده نکردی، همچین اثر منفی گذاشت. طاعات و عبادات هم اینجوریه. اگر یه دوره کامل که دوره اونه انسان انجام نده، نیمه کاره ول کنه، دفعه بعد اگر بخواد به اون سازندگی که بار اول مثلا با 40 روز میرسید دست پیدا کنه، بار دوم دیگه با 40 روز نمیرسه، باید 100 روز مثلا ادامه بده تا به اون خاصیت برسه. بنابراین نکته بعد بحث مداومت در عمله. پس ضرورت عمل، کیفیت عمل و مداومت در عمل. و نکته حالا چهارم هم که اینم بد نیست اشاره کنم، اینه که توجه داشته باشیم در این همه تأکیدهایی که در مورد ضرورت بهره‌مندی از عمل برای رسیدن به سازندگی و تعالی کردیم، اما بدونیم عمل ما نیست که کاری میکنه، بهانه‌ای فراهم میکنیم که خدا کار بکنه. یعنی به عمل خودمون دل نبندیم، به این نماز، به این روزه، به این طاعت، به این عبادت دل نبندیم. اینا یه بهانه ای فراهم میکنه که خدا کار ما رو به نتیجه برسونه. امام باقر علیه السلام فرمود لولا ما یضاعف الله تبارک و تعالی للمؤمنین ما بلغو ولکن الله عز و جل یضاعف لهم الحسنات. فرمود اگر نبود این که خدا مضاعف می کند آثار سازنده طاعات و عباداتی که مؤمنین انجام می دن رو، مؤمنین به جایی نمی رسیدند، هیچ سالکی به هدف نمی رسید. ولکن این خداست که میاد اون تأثیرات سازنده رو مضاعف می کنه و سبب میشه این سالک به جایی برسه، نتیجه ای بگیره از طاعات و عباداتش. یعنی اون خداست که داره خاصیت میبخشه، اثر میبخشه به این عمل. لذا به عمل خودمون دل نبندیم، به عمل خودمون اعتماد نکنیم، ضمن این که عمل انجام میدیم اما به عمل امید نبندیم. گفت به رحمت سر زلف تو واثقم، ورنه کشش شد نبود از آن سو چه سود کوشیدن. به رحمت سر زلف تو واثقم، برنه کشش چون نبود از آن سو چه سود کوشیدن. یعنی این عمل من فایده ای نمی بخشه تا وقتی خدا با رحمت واسعی خودش این عمل رو اثر بخش نکنه. گفتم یه بهانه فقط ایجاد میکنیم، یک نوع ابراز علاقه است، یه نوع ابراز نیازه، یک نوع دعای با زبان رفتار این عمل ما. یعنی با این اعمالمون داریم میگیم خدایا دوستت داریم، دلمون میخواد به تو نزدیک شیم، و الا اینکه این نماز من بتونه منو به تو نزدیک بکنه خیال خامه. اما این نماز خوندنه یه نوع ابراز نیازه، یه نوع ابراز حاجته، یه نوع ابراز درخواسته، یک نوع ابراز میل و تمایل و علاقه هست که خدا به دنبال اون اثر رو میبخشه، و الا خودش اثری نداره تا عنایت الهی نباشه. گفت به عنایت نظری کن که من دل شده را نرود بی مدد لطف تو کاری از پیش. مدد لطف تو باید باشه تا کار من پیش بره، عنایتی از جانب تو باید باشه تا این نماز من سازندگی ایجاد کنه در من، اون روزه من، این طاعت من، این عبادت من، این ذکر من، این خلوت من، این فکر من، هر چیز دیگری که هست. دقت کردین؟ به هر حال این مقدمه رو من عرض کردم تا توجهمون انشالله به اهمیت عمل جلب بشه، بدانیم که با عرفان بافی به جایی نمیشه رسید. به اینکه بشینم هی من شعر عارفانه بخونم و بنویسم و بگم و نمیدونم، به جایی نمیشه رسید واقعا. با هر میگه نه قرآن نفرمود، فرمود یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ای کسانی که مؤمنین چرا چیزی رو که انجام نمیدید رو میگید؟ کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، خشم خدا بالا گرفت و عظیم شد از اینکه شما چیزی رو میگید که بهش عمل نمی کنی. پس عمل لازمه، عمل لازم. با حرف، با عرفان بافی، با این به جایی نمیشه رسید. گفت اگر مرد کاری در دوست باز است، و اگر قصه جویی حکایت دراز است. این میخوای به جایی برسی باید دست به کار بشه. اگر مرد کاری در دوست باز، اگر قصه جویی حکایت درازه، تا قیامت هم بشین از این شعرهای عرفانی بخون، قصه های عرفانی بگو، سخنرانی بکن، بنویس، نمیدونم بشنو بخون، به جایی نخواهی رسید. خب این مقدمه رو عرض کردم در آستانه ورود به بحث دستورالعمل ها. یه صلواتی ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.